رویای سیاه توجه فرمایید.
در میان گروه ها و جریاناتی که علیه رژیم پهلوی مبارزه می کردن، نامی رمزآلود به چشم می خورد، نامی که با تاریخ انقلاب در ایران گره خورده است: سازمان مجاهدین خلق. در سال 1344 محمد حنیف نژاد، سعید محسن و حسن نیکبین که همگی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران بودند، سازمان مجاهدین خلق را بنا کردند تا با جذب همفکران خود در دوران آشفته سیاسی آن روز به مبارزه با رژیم طاغوت بپردازند. سازمانی که خیلی زود در فضای غبارآلود افکار مارکسیست راه خود را گم کرد و به بیراه رفت. دکتر منصوری حاصل تحقیقات خود پیرامون مسائل مرتبط با آن سالها را این گونه بیان می کند:
در سال 1350 با دستگیری تعداد اعضای سازمان مجاهدین خلق، یک فضایی به وجود اومد در کشور که اعضای سازمان بسیار آدم‌های برجسته، سازمان بسیار موفق، بسیار اسلامی و با دیدگاه‌های مترقیانه مشهور شد. عده حتی از روحانیون هم شروع کردن به حمایت از اینا و این برنامه تبلیغ کردن و برای اینا پول جمع کردن و در هر حال یک فضای ویژه‌ای به وجود اومد و خب طبیعتاً جوانها و خلاصه مبارزین هم به شدت شیفته شده بودن، به گونه ای که همه دنبال این بودن که به نوعی به این سازمان بپیوندن
و به همین دلیل اومدن مطالعه کردن، نوشتن، جزواتی نوشتن، کتابهایی نوشتن در رابطه با همین مسائل اقتصادی. کتاب چون این اقتصاد اسلامی به این صورت قبول نداشتن، اینا معتقد و این اقتصاد همون اقتصاد امپریالیستیه، به هیچ وجه زیر بار این مسائل نرفتن و اومدن کتاب کاپیتال مارکس رو خلاصه کردن به عنوان اقتصاد به زبان ساده. خلاصه از اون کتاب بود، این جزوه اقتصادیش بود که همون سوسیالیسم بود و در تفکر اینجوری شروع کردن به مبارزه.
و این مبارزه ضد امپریالیستی تو به قول معروف انگیزه جذب امثال ما بود به سازمان. خب ما هم به دلیل خب جوونی و شور و حال و آتشی که داشتیم برای که زودتر به نتیجه برسیم و اون استقلال خودمون رو به دست بیاریم، خب طبیعتاً بیشتر جذب شدیم به این مسئله و اینو به هر حال با هزار ترفند به ما جوونها به قول معروف اون زمان، جوانای اون زمان توجیه کرده بود که آقا ما برای مبارزه با امپریالیسم باید از این صد مثلا بگذریم. حالا ما نه مطالعه خاصی داشتیم نسبت به این مسئله، خب چیز خاصی نداشتیم ازش. بلا فاصله این درگیری های توی شهرها شروع شد. من اون زمان که به عنوان هوادار و فعالیت میکردیم همیشه در کنار این به ما چی میگفتن؟ میگفتن ما باید موازات، چون داره این امپریالیسم با ارتجاع مثلا در جنگ هست، اینو اعلام میکرد و ما هم با اون در جنگ هستیم، به موازاتش داریم پیش میریم. حالا ما این قضیه رو پذیرفته و نپذیرفته داشتیم تو ذهنمون. از اون وقتی که توی سازمان رفتم دیگه باور کنیم فرصت اون زمان کتاب خوندن نداشتم، فرصت کتاب خوندن نداشتم.
کلا در جهت این بود که ما فقط نتونیم بریم یه مطالعه‌ای بکنیم در مورد این سازمان، یه فکری بکنیم ببینیم که این سازمان این هدفی که داره برای چیه، داره برای کی کار میکنه، چه مسائلی رو میخواد دنبال کنه. کلن در این رابطه ها بود که نمیخواست بچه ها این وقتاشون رو، وقتایی مثلا بیکاریشون رو بدن مثلا فکر کنن، بدن مثلا روزنامه بخونن، کتاب بخونن که روشن بشن. و کلن از روشن شدن بچه ها سازمان خیلی وحشت داشت. برای همین این وقتای بیکاریمون هم حتی میگرفت، نمیذاشت که مثلا ما به اون صورت بیکار باشیم، همش حتی اگر کارهای مثلا به اون صورت جزئی هم بود بهمون میداد که اون بیکار نباشیم، که مثلا ما بریم فکر کنیم، بریم ببینیم که آیا واقعا سازمان هدفش از این مسائلی که دنبال کرده چیه.
دو گروه تو ایران مبارزه مسلحانه رو قبول کرده بودن، یکی همین گروه به اصطلاح بچه نهضت مطرح بودن و یک گروه هم بچه های مارکسیست بودن که به عنوان بچه سیاکل مطرح بودن، چون از جنگله سیاکل لو رفتن، درگیر شدن با پلیس و تعدادشون گرفتن و کشته شدن، اینا اونا به عنوان سیاکلی ها مطرح بودن، اینا به عنوان بچه نهضت. بعد که سال 50 دستگیر شدن، هم اینا رفتن زندان هم اونا رفتن زندان، اینا تو زندان اسم گذاشتن که اینا شدن سازمان مجاهدین خلق ایران، اونا شدن سازمان چریکای فدایی خلق ایران.
حلقه اصلی سازمان را در سالهای آغازین فعالیتان افرادی تشکیل می دادند که اغلب آنها از اعضای حزب نهضت آزادی بودند و تحت تأثیر افکار فردی به نام مهندس بازرگان با مفاهیم دینی آشنا شده و حضور در عرصه سیاست را تجربه کرده بودند. از همین رو مهندس بازرگان مجاهدین را فرزندان نهضت آزادی و پرورش یافتگان اندیشه و گرایشات فکری ملی مذهبی خواند. با این حال حلقه اصلی رهبری مجاهدین که کارآمدترین روش مبارزه با شاه را مبارزه مسلحانه ارزیابی کرده و معتقد است نهضت آزادی سازشکارانه با نظام حاکم برخورد می کند، خیلی زود از نهضت آزادی منشعب می شود. آنها مارکسیسم را به عنوان علم مبارزه می شناختند و ایدئولوژی و استراتژی آن را بر همین مبنا طرح‌ریزی کرده بودند. تقی شهرام فردی بود که به صورت مشکوک از زندان گریخت و به میان افراد باقی مانده سازمان برگشت. او توانست از دانسته‌های خود جهت مارکسیست کردن سازمان استفاده و ماهیت سازمان مجاهدین خلق را به سمت مارکسیسم گرایش داد.
که این همون سال 50 دستگیر شده بود و تو زندان بود و 10 سال هم محکوم شده بود و به قول مرو انقدر روشنفکر زده بود و انقدر تیپ روشنفکری داشت که خودشون تو زندان بهش میگونه از بس که حرفای روشنفکری میکنه میزنه، میگفتن قمپوز در میکنه، لذا معروف بود به تای قمپوز تای شهرام. من شخصا خودم اعتقادم اینه که پای ساواک تو کار بود، شاید ساواک نقشه کشیده بود. از زندان تهران تبعید میکنم به زندان ساری که سابقه هم نداشت، به زندان شیراز و مشهد و اینجاها تبعید، خارک و نمیم اینجاها تبعید میکردن، اما به ساری زندان شمال نه اولین تبعیدی ها بودن و یه مدت کمی شاید چند ماهی اونجا بودند. و حالا ظاهر قضیهش این بود که با رئیس زندان رفیق شدند و رئیس زندان سمپات اینا شد و به نام ستون احمدی، و بعدم یه شب خلاص در زندان و نگهبانا رو میکنن توی یه اتاق در رو میبندند و بعد یه ماشین چند تا اسلحه بر میدارند و این دو نفر با رئیس زندان فرار میکنن میان تهران. که این خب به این سادگی نمیشه که اینجوری باشه و حالا مسائل امنیتی یه نفر نمیتونه تو زندان اون کارو بکنه، نگهبانا خوب معاملت میکنن، مسائل دیگری بود و اینا از اون زندان که فرار میکنن میان تهران و میرن تو مرکزیت سازمان قرار میگیرن. خب این بچه‌ها که بیرون بودن ساعت آگاهیشون خوب کمتر از تقی شهران بود، بعدا از اون برام چون از زندان فرار کردن یه قهرمانه، یک رئیس به قول یه بوته، اینا اومدن در مرکزیت سازمان قرار گرفتن. تو تشکیلاتی که قرار گرفتن آقای تقی شهرام شروع کرد به مبارزه با مسائل مذهبی.
اینها اون چنان در مسئله به اسلام اصالت مبارزه و اصل بودن مبارزه و همه چیز بودن مبارزه غرق شده بودن که مسئله معنویت، مثلا ما خیلی وقتا میدونیم مثلا اینو نماز خیلی سطحی میخوندن، بعضی وقتا نمیخوندن، واو من دنبال مبارزه بودم، حالا اصلا اونه، مثلا اونطوری میشد.
ما زیر بنا و رو بنامون فرق میکنه، زیر بنام مارکسیست، رو بنام مذهب. من باید اول تکلیف ایدئولوژی اونو مطرح کنیم، علت این که ما دستگیر شدیم و سازشکاری کردیم اونو میدونم اون مسائل اینا به خاطر ضعف ایدئولوژی بود و ما بایستی یه کارهایی رو از نو شروع کنیم، یه شناختی پیدا کنیم، یه مطالب جدیدی رو برای خودمون به وجود بیاریم و اینها. اول یه سری مسائل ایدئولوژی رو مطرح کرد که این برای جواب بدید و اون بچه‌ای هم که اون موقع بودن چون از صد این پایین تر بودن نتونستن جواب بدن و شاید ظرف دو سه ماه 70-80% سازمان مارسی شد. عملیاتی هم که اون موقع انجام دادن همین سرهنگ هافکینز بود، سرهنگ ترنر بود، سرهنگ شردن بود، اینا آمریکایی‌ها بودن که اینا کشته بودن و تقی شهرام از این موقعیت استفاده کرد، گفت ببین الان که ما مارسی شدیم، ایدئولوژی و انقلابی شد، چقدر فعالیتمون زیاد شده و چقدر موفق بودیم. در صورت اون موقع مذهبی بودیم و ایدئولوژی سازشکاران داشتیم، هیچ کاری نتونستیم بکنیم، کاری به دردخور نداشتیم، فدایی از ما بیشتر کار کردن. یه حالت رقابتی بود بین اینا و فدایی ها.
بنابراین سازمان مجاهدین خلق در واقع میبینیم که در التقاط اسلام و مارکسیزم به جایی میرسه که بسیاری از اون اصول اساسی اسلام رو در واقع فدا میکنه برای این که به تصور خودش به مبارزه برسه.
با نزدیک شدن به انقلاب 57 در حالی که حرکت مردمی به رهبری امام خمینی به دور از اقدام مسلحانه پیش میرفت، سازمان موازی با آن دست به ترور مستشاران آمریکایی میزد.
اینا رفتن نجف و توسط بعضی از روحانیونی که نجف دور پر امام بودن، بالاخره امام ملاقات نمیداد و اونا اصرار کردن و به عجل امام ملاقات داد و اینها اومدن گفتن ما میخوایم ایدئولوژیمون رو به شما ارائه کنیم.
20 چند روز آمد در یک جایی، من فرصت دادم بهش حرفاشو بزنه، اون به خیال خودش که حالا منو میخواد اقبال کنه.
این بود که رفتن یه ماهی پیش امام، روز یه ساعت میرفتن ایدئولوژیشون ارائه میدن، تازه تقیه کردن، خیلی از مسائل نگفتن.
من گوش کردم به حرفا اینا که ببینم اینا چی میگن.
دیدگاه های اینقدر اختلاف نظر داشت که امام گفته و من فقط گوش میکنم، چیزی نمیگم، و ایشون ها گوش کرده بودن.
تمام حرفاشونم از قرآن بود و از نجل بلا، تمام حرف.
خلاصه دیگه بعد که صحبتشون تموم شده بود، این از امام خواسته بودن خب نظرتون چیه، ایشون نظر نداده بود، ولی چون اصرار کرده بودن گفته بود که چیزی که شایع بود اون موقع که میگفتن امام، چیزی که گفته بود، گفته بود که ظاهرا مثل که شما از من بهتر نهج البلاغه بلدید، از من بهتر بعضی مسائل رو مطالعه کردید اینها، اما به خاطر این برداشتی شما از ایدئولوژی کردید مارکسیست به اضافه بسم الله است.
من یاد یک قصه افتادم که در همدان اتفاق افتاده بود، ظاهرا زمان مرحوم عبدالمجید همدانی، یه یهودی آمده بود مسلمان شده بود خدمت ایشون. ایشون دیده بود که بعد از چند وقت این یهودی خیلی مسلمان است و اینقدر اظهار اسلام می کند که ایشون بهش تردید واقع شده بود برش که این شاید از یه باشه. یه وقت خواسته بودش، گفته بود که تو منو میشناسی؟ گفته بود که بله، شما از علمای اسلام هستید، چطور؟ میدونی پدرهای من کیان؟ بله، پیغمبر، از اجداد شما فلان. خودت هم میشناسی؟ بله، من پدرانم یهودی بودند، حالا خودم مسلمان شدم. گفته بود این سر اینا به من بگو که چرا تو مسلمان تر از من شدی؟ مردک فهمیده بود که این اون چیزی را که این میخواد بازی کند فهمیده است، فرار کرده. این که آمد 20 چند روز اونجا و تمامش از البلاغ و تمامش از قرآن صحبت میکرد، من در ذهنم آمد که نه این آقا هم همون است. و الا خب تو اعتقاد به خدا و اعتقاد به چیزایی چرا میاد پیش من؟ من که نه خدام نه پیغمبر نه امام، من طلبم در نجف. این آمده بود که منو بازی بده، من همراهی کنم باشون. من هیچ راجع به اینا حرف نزدم، همشو گوش کردم. فقط یک کلمه را که گفت ما میخوایم قیام مسلحانه بکنم، گفتم نه شما نمیتونید قیام مسلحانه بکنید.
پس از سال 50 با توجه به نیاز تدارک خانه‌های تیمی با پوشش مناسب، استفاده از زنان و دختران و عضویت آنها آغاز شد و در فاصله کوتاهی گسترش یافت. هرچند پیش از این بنیانگذاران سازمان ازدواج را عامل مشغولیت‌های سازمانی می‌دانستند و با آن مخالف بودند، با قدرت گرفتن رضا رضایی، بهرام آرام و در ادامه تقی شهرام، ازدواج‌های تشکیلاتی و طلاق‌های سازمانی رسمیت پیدا کرد. رفتاری که در چارچوب ایدئولوژی مارکسیستی سازمان تعریف می‌شد. خانه‌های تیمی اعضای سازمان را به صورت زوج یا خواهر برادر در کنار هم قرار می‌داد. شناسایی این نوع خانه‌ها توسط عوامل سواک باعث تخلیه پی در پی خانه‌ها و تشکیل خانه‌های تیمی جدید و جابجایی اعضا می‌شد. به این معنی که هر بار با تعویض همخانه روابط زناشویی تازه‌ای شکل می‌گرفت.
در یه مقیاس وسیع تو خانه‌های تیمی کارهای فساد و فحشا رو انجام دادن.
از سال 51-52 به بعد بیشتر به خاطر فشار پلیس و خفقانی که بود و اینکه جوانای مجرد اگه جای جمع می‌شدن پلیس حساس می‌شد می‌گرفت، اینا رو بیامدن آوردن به عنوان خانم، به عنوان خواهر، به عنوان فلان، عضو خانواده تیمی کردن، مخفیشون کردن، باشون زندگی می‌کردن و تو این مسائل بودن. دیگه اینا اکثرا به عنوان خانم آدما بودن و تا اگرم باز حالا از شرعی حالا باز اگرم مثلا خانم یه نفر بود و اینا دو نفری با هم زندگی میکردن، حالا صیغه هم میخوندن یا حداقل شرایط محدودی به وجود میوردن، شاید مشکلی نبود. اما این بود که اینا برای این قبح کار از بین ببرن، این دختره رو هی زود زود جا به جا میکردن. چند روز با این آقا بود، چند روز با اون آقا بود، دو ما تو این خونه تیمی بود، دو ما تو اون خونه تیمی بود. یه مدار مشکلات اینجوری بود که به فساد کشیده شد. مثلا همین لیلا زمردیان، خب اینها اونطور که مشخص بود از زمان رضا رضایی که اوائل سازمان بود زن اینا بود تا آخر که زن شریف واقفی شد و بعدش هم با تقی شهرام بود و با دیگران هم بود. چند تا دیگه بودن که مثلا با وحید افروخته بودن، با محسن فاضل بودن، با دیگران بودن. لذا اینا جوری نبود که فقط با یه نفر باشن.
جلسه دادگاه رسمی است.
شهریور 1350، عده بسیاری از پیروان سازمان توسط حکومت وقت دستگیر و محاکمه شدند.
من در خانواده مذهبی بزرگ شده بودم و به دین و معتقدات خود مباهات می کردم، اما نمی خواستم هر چیزی را یک جانبه و به طور دربست بپذیرم و مایل بودم نظرات ضد مذهبیون را نیز مطالعه کنم. لذا مطالعاتم را روی کتاب‌های مارکسیستی با آثاری از مارکس، لنین و به خصوص مارکسیسم متمرکز کردم. در نتیجه آن رسیدم به این که برای از بین بردن نابرابری‌ها در یک جامعه طبقاتی باید انقلابی صورت بگیرد و الزاماً این انقلاب از طریق حزب و به صورت مسلحانه انجام می‌گیرد.
این امر خود زمینه‌ساز اتفاقات متعددی گردید که از آن جمله باید به ظهور افراد جدید در رأس سازمان اشاره کرد. یکی از افرادی که تا پیش از دستگیری‌های گسترده افراد سازمان پست بالایی نداشت و به دلیل همکاری با سواک
از اعدام گریخته بود مسعود رجوی است.
مسعود رجوی که از اعضای رده دوم سازمان بود، پس از آزاد شدن زندانیان سیاسی توانست هواداران سازمان مجاهدین را جمع و سازماندهی کرده و خود رهبری سازمان را بر عهده بگیرد. بر اساس اسناد موجود، رجوی در دوران زندان همکاری کامل را با سواک انجام داده و از این رو با لو دادن تک تک افراد و کادر مرکزی سازمان به سواک توانست تمامی رقیبان خود را حذف کند و رهبری سازمان مجاهدین را به دست گیرد.
حکم اعدام وی به دلیل همکاری کامل با سواک از یک طرف، از طرف دیگر پیگیری های کاظم رجوی برادر او که در آن زمان نماینده ایران در سازمان ملل بود، منجر شد که ارتش بود نصیری رئیس وقت سواک از شاه درخواست کند که حکم اعدام را به حبس ابد تغییر دهد.
چون از سر بچه های مرکزیت اول بود، اول اومد تو زندان، خود به خود جز رؤسا قرار گرفت، جز کادر مرکزی اون شد رئیس کل. لذا ایشون موند تو مرکزیت و دیگه تو زندان هم جز مرکزیت بود و تحلیلگرشون بود و جز نویسشون بود و تشکیلات رو تقریبا اون اداره میکرد. ساواک هم خب اونو به عنوان رئیس اینا به رسمیت شناخته بود، اول کاری داشت باشون با اون صحبت میکرد و اینها. نفرات بعدیش دیگه آقای موسی خیابانی بود و محمد حیاتی بود و مهدی افتخاری بود و علی زرکش بود و یه سری مسائل اینجوری که اینا دیگه کادر مرکز کاظم ذوالانوار بود و اینا دیگه کادر مرکزی داخل زندان بودن.
رجوی یک آدم بسیار بسیار مزور و درو که چه عرض کنم چند رو بود، یعنی واقعا به معنی واقعی منافق بود.
آقای رجوی ملون مزاج بود به قول معروف، میگفتن که هر روزی یه طرفه میره، هر روزی یه جوری موضعی میگیره، سیاسی کاری میکنه و نکات مختلفی داشت.
و یکی از دلایل مهمی که توانستند مسعود رجوی به عنوان رهبر مطرح بکنن همین بحث قدرت توجیه و قدرت بیان مطالب خلاف حتی به شکل زیبا و کاربرد کلمات عجیب و غریبی که بعضا خیلی از اطرافیانش هم معنایش رو نمیدونستن.
یه آدم مغرور، یه آدم معذرت میخوام، میدیدید که بلهوس، زن اولش اینجور شد، زن دومش دختر بنی صدر رو گرفت، زن سومش اینو گرفت.
من خاطرم هست مثلا تو زندان بهش میگفتیم که مثلا هدف شما از مبارزه چی بوده؟ گفت تأسیس حکومت تراز نوین. بعد ما از هر کدوم از اعضای سازمان می‌پرسیدیم تراز نوین یعنی چی؟ نمی‌فهمیدن یعنی چی. ولی همین عشق این کلمه اینا رو گرفته بود. یعنی چون کلمه مثلا جالبی بود، تازه بود. تراز نوین. گفتیم خب چرا شما نمیگید مثلا نوعی نظام ملی مثلا یا اسلامی یا مثلا ایرانی یه چیزی؟ نه، ما باید یک کلمه بگیم که دیگران تا حالا نگفتن. بعد میگفتیم خب حالا منظور شما از حکومت تراز و نوین چیه؟ گفتش که در سطح در مقیاس جهانی قابل قبول باشه. گفتیم پس یعنی نه اسلامی باشه نه ملی باشه؟ گفت نه، هر چیزی که در سطح جهانی قابل قبول باشه ما هماهنگ با سطح جهانی میکنیم، لذا ما میگیم حکومت تراز نوین جهانی.
خب این سابقه درخشانی نداره. سابقه درخشانش چیه؟ حضور شما هست که این که اون زمان تو خونه حسین ملایری، خونه ملایری، مصطفی ملایری چیز رو لوداد، نمت آقا رو لوداد، نمت هنفجاد رو لوداد، یا اطلاعات به چیز داد، به ساواک داد.
ما مثلا میگفتیم که آقا نظر شما راجع به مارکسیستا چیه؟ گفتن مارکسیستا از نظر علمی قابل قبولن، از نظر مبارزاتی قابل قبولن، بقیهش هم دیگه ما کاری نداریم باشون. یعنی چی بقیهش ما کار نداریم؟ یعنی نه به اعتقاداتشون، نه به اخلاقشون، نه به ارزشهاشون، نه به ارتباطشون، ما با اونا کار نداریم، ما با اینا متحدیم علیه امپریالیسم.
ساواک این روز آخر سال 56 و 57 رویشون برنامه‌ای داشت و یه سری کارهای با ایشون انجام میداد، حتی اونطور که شایع بود میگفتن که ایشون حتی حاضر شده مصاحبه هم بکنه فلان به اون از این حرفا، حتی داخل زندان یه مدار بین خودشون هم اختلافای افتاده بود به خاطر موازه ای که آقای رجبی میگرفت و مثلا نوشته ها رو همین جزوه های تقریم موازه ایدئولوژی و جزوات بیرون و اینا رو میبرد، مسئول رجبی رو میبردن بهش میدادن، هم میخوند هم نظرات اینه میگرفته، همین میبرد داخل زندان بچه دیگه میخوندن، اتفاقاتی بیرون افتاده بود اینها، لذا ایشون دیگه تو مرکزیت بود و بعدم که از زندان آزاد شد بازم در مرکزیت قرار گرفت.
خوش به تو نمی کنم میهن خلق بود چکم، فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن بارها که سد شده، اگر گذشته مرا به باغ فیل زدن، از پس اتحاد من هنوز بر نیامده.
Yeah.